بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. موضوع بحث این بود که نقش و کار کرده عقل را در حوزه احکام شرعی، یعنی کشف و استنباط احکام شرعی بررسی کنیم، به ویژه با توجه به اونچه که در هم قرآن کریم و بعد روایات آمده است که همه احکام شریعت در کتاب و سنت موجود است و بیان شده است. با توجه به این آیات و روایات، آیا مجالی و موضوعی برای اینکه عقل مستقلاً نقش کاشفیت از احکام شرعی را داشته باشد، به گونه ای که در جایگاهی قرار بگیرد که همون جایگاه کتاب و سنت است، یعنی همون طوری که کتاب و سنت که راه نقلی برای رسیدن به احکام شرعی است، عقل هم نقش طریقیت را مستقلاً و در عرض کتاب و سنت ایفا بکند. آیا چنین مجالی و زمینه‌ای اصلا وجود دارد یا نه؟ یا صرفا باید بگوییم که کار عقل و نقش عقل این است که در طول کتاب و سنت قرار می‌گیرد و ابزاری است در اختیار مجتهد که از منبع وحیانی، یعنی قرآن و روایات، احکام شرعی را به دست بیاورد. برای پاسخ به این پرسش عرض کردیم که ما یه سر احکامی قبل از وحی و قبل از اثبات شریعت مطرح می شود که باید نقش عقل را در اونها بررسی بکنیم و بعد به احکامی برسیم که پس از اثبات وحی و شریعت مطرح است. در مورد احکام شرعی قبل از شریعت، و این تعبیر هم به ظاهر یه مقدار پارادوکسیکال است که بگوییم احکام شرعی قبل از اثبات شریعت، احکام دینی، احکام الهی که هنوز تعبیر به شریعت نکنیم، تعبیر به وحی بکنیم، به نبوت بکنیم، این دقیق‌تره. نقش عقل را در احکام شرعی و الهی قبل از اثبات نبوت، قبل از اثبات وحی، قبل از اثبات نقل نگوییم شرع، که این تعبیر تناقض آلود نشود. این مشکلی نداره، یعنی دیگه تعبیر تناقض آمیزی نیست. میشود تصویر کنیم که خداوند متعال برای انسان احکامی داشته باشد که هنوز وحی و نبوت هم اثبات نشده است و راه رسیدن به اون احکام عقل انسان باشد، یعنی انسان مکلف باشه به تکالیفی. یک، راه رسیدن به اون تکالیف هم عقل انسان باشه. این از نظر تفسیر هیچ مشکلی نداره. خاطر شریفتون هست که عرض کردیم در این قلمرو نقش عقل نقش بسیار اساسی و تعیین کننده است. عقل عملی اول وارد کار می شود و بایدهایی را پیش روی انسان می گذارد، حتی قبل از اثبات سامه، حالا قبل از اثبات نبوت که مسلم هست، حتی قبل از اثبات وجود خدا هم عقل است که انسان را برمی انگیزد و وادار می کند، یعنی حکم می کند به این که در مسیر خداشناسی گام بردارد تا به معرفت خدا برسد. که از قدیم عرض کردیم که این بحث وجوب شکر منعم که عقلی است، یا وجوب دفع ضرر محتمل از نفس که عقلی است، این در حقیقت گام نخستی است که راه را بر انسان در باب خداشناسی و خداجویی و خداپرستی می گشاید. این باید عقلی اون وقت عقل نظری را به فعالیت برمی انگیزه که عقل نظری کنکاش کنه، از راه برهانهای عقلی وجود خدا را اثبات بکنه. بعد هم نوبت میرسد به نبوت. عقل عملی انسان را برمی انگیزد که به سخن مدعی نبوت گوش بدهد. اگر خارق العاده ای دارد، معجزه ای اظهار می کند، به آن توجه کند، در آن تفکر کند. و عقل نظری هست که با تفکر و تأمل در گفتار مدعی نبوت و حالات او، پیشینه زندگی او و محتوای دعوت او به اضافه معجزه او، صدق دعوی او را احراز می کند. این کار عقل نظری است. اون وقتی که دوباره این عقل نظری پایه می شود برای بایدهای بعدی عقل عملی، که عقل عملی می گوید خیلی خوب، حالا که ثابت شد که خدایی هست و پیامبر دارد، دینی دارد، باید احکام دینی او را انسان فرا بگیره، از پیغمبرش شنوایی داشته باشه. این دوباره عقل عملی است که بایدهای خود را مطرح میکنه. وجوب اطاعت از خدا، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم مستحضر است. این امر ارشادی است. یعنی عقل انسان بدون اینکه این مطلب در لسان وحی بیاید، وجوب اطاعت از خدا را و پیغمبر را و کسی که از جانب پیغمبر متولی امر مسلمین است را واجب میداند. چون وایلا لغو میشه، چه فایده ای داره که پیامبری بیاید اطاعت امرش واجب نباشد، لغویت لازمه. خب اینا رو بحث کردیم دیگه. نکته ای که اینجا ممکنه هست، گرچه در خلال بحث قبلی به اینم اشاره شد، اما چون مهمه من مجددا عرض میکنم. کسی بگوید حالا این حکم عقلی که مستقلم هست، یعنی بایدهای مستقل عقل عملی قبل از این که ما وجود خداوند را اثبات کرده باشیم، یا قبل از این که نبوت و شریعت را اثبات کرده باشیم، اینها چه ضمانت اجرایی دارد؟ چه ضمانت اجرایی داره؟ اگر شریعت ثابت شده بود و عقل یک حکمی می داد، اون وقت شرع امون را تأیید می کرد، خب انسان وادار واجب برش بود که احساس می کرد که باید مطیع امر شارع باشه. اما حالا نهایت این است که عقل یک حکمی صادر می کند، درسته، اما اگر این حکم را انسان عمل نکند، آیا عقوبتی داره؟ آیا دوزخی در کاره مثلا؟ در حالی که هنوز که ثابت نشده، که هنوز آغاز راه هستیم، میخواهیم بر اساس این احکام عقلی وجود خدا و شارع را اثبات کنیم، شریعت را اثبات بکنیم، معاد را اثبات بکنیم. پس قبل از این که وجود خدای متعال و شریعت و معاد اونها اثبات بشود، نهایت این است که بله، عقل یک حکمی دارد، اما چه الزامی هست بر انسان که باید تابع این حکم عقلی باشه؟ خب ما اینجا می توانیم بحث را دو مرحله ای کنیم در پاسخ به این پرسش. در مرحله اول بگوییم نظر به مقام ثبوت کنیم، یعنی اینا ثبوتن ببینیم، در مرحله دوم اثباتن، این ناظر به مقام اثبات باشه. اگر به لحاظ مقام ثبوت بنگریم، نتیجه این می شود که عقلی که در اینجا حکم می کند در مقام ثبوت خالق که نیست، عقل مخلوقه. در مقام ثبوت عرض می کند این عقلی که این حکم را دارد به ما هو مخلوقون داره حکم می کنه، نه به ما هو خالقون. وقتی که به ما هو مخلوقون حکم می کنه، یعنی استقلالش در واقع طریقیت داره، منش این اصلا موضوعیت نداره. اگر عقل به ما هو خالقون بود، خودش مولا بود و جعل حکم میکرد و اینطوری. اما چون به ما هو مخلوقون هست، پس میشه طریق. وقتی که طریق شد، طریق الان خالق دیگه، یعنی در نفس الامر و متن واقع این مقام ثبوت، اگر عقل و حکمی دارد به ما هو مخلوقون داره، نه به ما هو خالقون. و اگر این حکمش به ما هو مخلوقون هست، یعنی ناظر هست به حکم خالق. دقت می‌فرمایید؟ اگر ما بحث را به لحاظ مقام ثبوت بررسی بکنیم، هیچ مشکلی نداره. یعنی در واقع عقل ضمانت اجرایی که برای حکمش هست این است که کاشف از حکم خالق متعال است. از نکنم مقام ثبوت ها. بله، شما ممکن است بفرمایید که این مقام ثبوت برای کسی خوبه که اصل وجود خالق را به یک طریقی سلم گرفته باشه. توجه می‌فرمایید؟ مثلا کسانی که معتقد هستن وجود خداوند متعال از بدیهیات بحث های عقل نظری، دقت کنید، دیدگاهیه که وجود خداوند متعال مستقنی از استدلال عقلی است برای اینکه ما بخواهیم به وجودش پی ببریم. اصل این که خالقی وجود دارد یک مطلب بدیهی است، یعنی فطرت انسان به بداهه آن را میفهمه. به قول علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه که میفرماید قرآن کریم هیچگاه در مقام اثبات وجود خدا بر نیامده است. این همه آیات معارف داریم در باره خداشناسی، مثلا قرآن اصل وجود خدا را مسلم و بدیهی گرفته است، یعنی اصلا غنی از بیانه، نیاز به بیان نداره. اهتمام قرآن در باره صفات است، چگونگی این کیفی صفات الهی، سلبیه، ثبوتیه. و بعد همشون می‌فرماید، مرحوم علامه فرماید که اصولاً در طول تاریخ بشریت کسی پیدا نشده است که به نحو جد وجود خدا را توانسته باشد انکار بکند. هرچه واقع شده است در طول تاریخ الحاد است، نه انکار است. و الحاد یعنی تطرف، یعنی اعوجاج. به قول ایشان می‌فرماید یا صفات غیر خدا را به خدا نسبت دادن منحرفان در تاریخ، مشرکان و منحرفان اینا، یا صفات خدا را به غیر خدا، یا غیر خدا را به خدا. دقیق آنها خدا رحمت کند الله تعالی را این در المیزان داره. یکی می‌فرماید قرآن کریم در مقام اثبات وجود خدا بر نیامده است، این را غنی می‌داند. افالله شک کن، افالله، نگاه کنید این تعبیر انبیاست دیگه، به مخالفان میگن مگه شکی هست؟ اصلا جای شک نداره که. افالله شک کن فاطر السماوات والارض. اما در باب صفات چرا؟ چون انحراف و اعوجاج مجسمه مشبهه، یه اعوجاج چکار کردن؟ صفات غیر خدا رو به خدا نسبت دادن، شدن مجسم و مشبه. و کسانی که ماده‌گرا شدن، دهریین، مثلا در قرآن این ما یهل کنا الا دهر، دهریین، مادیین، اینا صفات خدا را به غیر خدا نسبت دادن. خب نتیجه چه میشه؟ ایشون در اصول فلسفه هم داره، این مطلبی که عرض میکنم در المیزان هست، در اصول فلسفه هم مقاله 14 هم آورده که میفهمد که معنیش این است که حتی ماتریالیست های عالم اصل این که یک حقیقت ازلی وجود دارد و همه این پدیده ها و حرکت ها و تحولات به اون منتهی میشد قبول دارم. مگه ما هم غیر از این میگیم؟ ما هم که خدا پرستیم و این یک حقیقت ازلی هست که همه این موجودات غیر ازلی به اون منتهی میشه. حالا دعوا سر چیه یا نظر سر چیه؟ سر این است که این حقیقت ازلی که هر دو قبول داریم، چرا هر دو قبول داریم؟ بخاطر این که هم خرد ما میگه یه حقیقت ازلی باید باشه. اون حقیقت ازلی آیا مادی است یا غیر مادی؟ ممکن الوجود یا واجب الوجود؟ مکان و مثلا جسمانیت داره یا نداره؟ اینا میشه نزاع، همونشه بعض استفاد. خب از میکنم که حالا اگر کسی که آقا جان اصل این که خالقی هست، من نمیخوام برم سراغ عقل استقلالی که حالا دلیل بیارم، نه نیاز نیست، این را بالفطرت و بداهه قبول دارم. خب پس اگر عقل عملی من بگوید که مثلا این احکام را صادر بکنه، حالا این احکام عقل عملی طریقیت پیدا میکنه. درست؟ طریقیت به چه چیز؟ به همون خالقی که من قبولش دارم. این در واقع یک نوع مقام ثبوتی است که اثبات هم درش هست، منتها اثبات غیر عقلی، غیر عقلی هم نگیم، اثبات غیر استدلالی، بی نیاز از استدلال. حالا اگر کسی این را نگفت، حالا این از کردیم کسی اگریم، اگر کسی گفت آدم نه من این حرفای شما را قبول نه بدیهی نمیدانم، خیلی از متکلمین هم میگن بدیهی نیست، اصلا تعجب میکنن از بزرگان از کلام ها، میگن که عجب شما چطور میگید وجود خدا بدیهیه، این همه مخالفان پس چه هستن؟ البته اینا غفلت دارن از اون سخن علامه که اون صفات محل انکاره نه اون اصل حقیقت ازلی. حالا از این بگذاریم، واقعا من قبول ندارم که بدیهی باشه، بلحاظ استدلالم که هنوز اول راهی ثابت نشده، که حالا من باید تفکر بکنم و از با مثلا برهان حدوث و نظم و غیره به این برسم. خیلی خوب، عقل عملی من به امر آشکر مانعم بکنم، نمیخوام بکنم، میخوام به این عمل نکنم. چی میشه؟ چه ضمانت اجرایی داره؟ خاطر شریفتون هست در جلسه قبل عرض کردیم که ضمانت اجرایی این چیست؟ چه ضمانت اجرایی داره؟ صبر کنید برای اینکه این مطلبی که قبل رو عرض کردم باز بشه برگردیم. من از شما سوال میکنم، دقت بفرمایید، بعد از اینکه شریعت اثبات شد، شارع اثبات شد، معاد همه اینا اثبات شد، من سوالم اینه نقش بایدهای شرعی وحیانی الهی در انجام فعل یا ترک عمل بد یا انجام عمل خوب چیه؟ نقشش چیه؟ انگیزه ساز است یا جبر آور است؟ چی میفرمایید؟ نه نمیفرمایید، اختیار رو کرد آدم صد نمیکنه که. بله خدا قبول دارم، خدا وجود داره، معادم وجود داره، پیغمبر شما آمده، اینم فرموده که نماز بخوام، انگیزه درست میکنه که اگر نکرده، اگر انجام بدهم ثوابه، نکنم عقابه، بیش از این که نیست، جبری که نیست. خب حالا اگر ما این رو در نظر بگیریم که انگیزه، نقش انگیزه سازی است، برانگیزندگی است، بعث است به اصطلاح فقهی معروف، بعث المولا، بعث میکنه بر این انگیزه. خیلی خوب، میگیم حالا عقل عملی قبل از اثبات شریعت هم این برانگیختن، برانگیزندگی رو داره. چجوری داره؟ به این دلیل که به من میگه، به فردی که این باید رو به او خطاب میکنه، میگه اگر به باید من عمل نکنی از مقام انسانیت ساقط میشی، میفتی در چاله، در جهنم حیوانیت و شهوت. اونجا چون میگه که میفتی در جهنم سوزان و قودها الناس و الحجاره، اینو میگه میفتی در جهنم حیوانیت. اگه میخوای در بهشت انسانیت وارد بشوی و بمانی، باید به باید من عمل کنیم، به نباید من گوش بدیم. خب فطرت خودش محکم تا این پشتوانه است. گواه مطلب این است که فرمایش امیرالمومنین علیه السلام خاطرش در افتان هست، اول نهج البلاغه، خطبه اوله، که وقتی که هدف از بعثت انبیا را بیان می‌فرماید، یکیش اینه، می‌فرماید که و ارسل الیهم رسلا و بعث الیهم رسلا و واتر الیهم انبیاء، که چه؟ چی بلده؟ لیستعدوهم منفاق فطرته و لیذکروهم منسی نعمته و لیثیروا لهم دفائن الغول و لیروهم آیات مقدره یا مقدره من سماء فوقهم مرفوع و ارض تحتهم، چه عبادش آدم نیست دیگه، موضوع چه چیز. از بکنم که اینو نگاه کنید، شما امیرالمومنین میفهمد تازه انبیا میآیند به ذیل فطرت متوسل میشوند. این نقش انبیا اینه که فطرت را بیدار بکنند. پس معلوم میشه فطرت نقش برانگیزندگی مهمی داره. اون جلسه هم عرض کردم هیچ آدم نرمالی که عقل سلیم داره از این که به او بگوین از مسیر انسانیت خارج میشوی و خارج بشو استقبال نمیکنه، بلکه ناراحت در می آشوبه و متهم میکند که نخیر من در مسیر انسانیتم شما خارج شده اید. پس اینجور نیست که عقل عملی قبل از اثبات شریعت در تحریک کردن، برانگیختن جرف نمیخواد ایجاد بکنه که جرف بعدش هم ایجاد نمیشه، هیچ گونه پشتوانه‌ای نداشته باشه که عبث بمانه، یعنی بگم آقا این حکم عقلی رو زمین میمانه. نه خیلی، برانگیزندگی قویی داره، کما اینکه خود قرآن کریم حالا ما استشهاد میکنیم به اینا به خاطر اینکه بگیم مطلب روشن‌تر بشه. آیه فطرت همه دوستان میدانید دیگه، که هم فرق مواجه کرده دین حنیفن فطرت الله، یعنی باز دین رو میآورد بر مسیر و ریل به اصطلاح فطرت قرار میده، در چارچوب فطرت قرارش میده. پس بنابراین این بحث را تا این به همین مقدار که عرض کردم دیگه رو تمام میکنیم، یک بازگشتی بود یه خود این روشنتر بشه. حالا میگم سراغ نقشی که عقل در حوزه استنباط احکام بعد از شریعت داره. این نکته رو هم باز یادآوری کنم، میگم که حالا که ما تکرار کردیم اینم تکرار بکنیم که عرض کردیم که اون قاعده اصولی، قاعده اصولی چیست؟ قاعده ملازمه، که وقتی که عقل حکم میکنه، حالا شرع هم حکم میکنه طبق آن، یا اصلا بنابر قولی که این عینیت وحدت دوئیت نیست، حالا هر کدامی که اونجا گفتیم، این بر اساس این به صلاح عقل ما قبل شرع، یعنی ما قبل وحی، یعنی تعبیر شرع میکنیم رسان نیست. نباید بگیم عقل و شرع، باید در واقع بگیم عقل و نقل یا عقل و وحی، چون عقل و نقل یا عقل و وحی هر دو در جهت شرع هستن. شرع یعنی اراده الهی، احکام الهی، اون میشه شریعت دیگه. و وقت این شریعت الهی از راه عقل و از راه نقل یا وحی به ما رسیده، حالا دیگه این اصطلاح معروفی شده، از قدیم اینطوری تعبیر کردن که کل ما حکم به العقل حکم مثلا به الشرع. البته حالا این عیب نداره، این تعبیر عیب نداره، چون کل ما حکم به العقل حکم به الشرع مراد خداست، شارع، این اشکال نداره. اما اینکه که عقل در مقابل شرع کلن قرار میدهن، مثلا میگم تعارض عقل و فرض کن دین یا عقل و شرع، اینجور نیست، گاهی با نقل که اینا با هم دیگه مقایسه میشه. خب پس اون قاعده هم سر جای خودش هست، قابل بررسی همونطوری که عرض کردیم. اما حالا میرسیم به نقشی که این مهمتره، نقشی که عقل دارد بعد از اثبات شرع و وحی و اینا. حالا با توجه به اون روایات برمیگردیم دوباره. سخن این بود که کتاب الجامعه امیرالمومنین علیه السلام این همه احکام را در بر داره، حتی عرش الخرج. با توجه به این مطالب و این روایات، مگر مجالی میمانه جایی که وقت عقل بخواهد در عرض کتاب و سنت نقش کتاب و سنت را ایفا بکنه؟ میمانه؟ جواب این سوال بخشش روشنه، دوستانم میدانید، حالا من یادآوری میکنم ذهن شریفتون ببینید همینطوره. اون بخشی که در اصول فقه مطرح کردن به نام غیر مستقلات عقلیه، اون همچنان هست. دقیق می‌فهمید؟ اون چیزی که اینجا محل سؤال می‌شود که آیا برای عقل مجالی هست یا نه، مستقلات عقلیه است. یعنی عقل بخواهد مستقلاً روی عنوانی، روی یک عنوانی حکمی بدهد که اون عنوان حکمش در بله مثلا در کتاب سنت نیامده باشه. اما چون غیر مستقلات عقلیه مبتنی شد بر خطابات، همینطور شد دیگه. غیر مستقلات اون احکام عقلی است که اول یک خطابی داریم، مثلا وجوب فرض فرمایی که ذل مقدمه، اون وقت عقل میخواهد ملازم از راه ملازمه بین وجوب ذل مقدمه و مقدمه حکم وجوب مقدمه را کشف کنه. یعنی مقدمه یه وجوب عقلی که داره، که آیا مضاف بر این وجوب عقلی وجوب شرعی هم داره یا نه؟ اگر کسی قبول کرد که بله، کل ما همون بحث معروف، کل ما حکم به العقل حکم به شرع، میگه بله مقدمه واجب که یک وجوب عقلی دارد یک وجوب شرعی هم چی داره. معنیش این است که یک وجوب غیری دارد، یک وجوب غیری دارد، اما یک وجوب نفسی هم مثلا شرعی پیدا میکنه، اگر این درست بشه. یا مثلا در اون بحث همیشه هست که امر به شیء که نهی از ضد میکنه، حالا ضد عام و ضد خاص که بیشتر محل بحث است، خب این مبتنی بر صدور یک نهی است دیگه، یک نهی از شارع قبلا صادر شده. حالا عقل میگوید اگر چنانچه چیزی حرمت واجب مثلا امر به شیء شده، حیوان واجب شده، ضدش حرامه، اون وقت این حکم عقلی که حرمت باشه کشف بکنه از حرمت شرعی. یعنی این حرمت که حکم عقل است کاشف از حرمت شرعیه باشه، این با قاعده ملازمه قابل بحثی که اثبات بشه. یا مثلا اون مواردی که در کتابای اصول دیگه اینا هست، دوستان مستحضر هستی، مثل بحث اجزا، یکی از همین مباحث دیگه غیر مستقلات عقلیه، آدم یک حکمی را امتثال کرده اما در شرایط عادی نبوده، اضطرار بوده، مثلا وظیفه‌اش وضو بوده، تیمم گرفته، تیمم کرده، نماز را خوانده، نمیتوانسته از قائما نماز بخونه، نشسته نماز خوانده، مواردی از این قبیل. حالا آیا بعد که این اضطرار رفع شد، برطرف شد و قدرت پیدا کرد بر این که حکم واقعی را امتثال بکنه، چون که این حکم ظاهری بود برای صورت فرض اضطرار، حالا اضطرار رفع برطرف شد، چه در وقت چه در خارج از وقت، مثلا نمازش رو تیمم خوانده، اگر قائل شدیم که وقتی که آب نداره در ابتدای وقت جایزه، بدار به اصطلاح جایزه، اگر گفتم نه باید صبر کند تا لحظه های آخر دنبال آب بگردم و حکم آخره، اما حالا اگر چنانچه در وقت تیمم کرد، نمازش رو خوان، یک ساعت بعد و هنوز آفتاب غروب نکرده در وقت آب پیدا کرد، اون امتثال امر ظاهری یعنی نماز با تیمم بوده مجزی است از این نمازی که باید با وضو بخونه یا نه مجزی نیست؟ یا اگر در خارج از وقت این مشکل برطرف شد، عذرش برطرف شد، آیا باید قضا بکنه یا نه؟ مثلا این گونه بحثا، اینا رو حکم عقله یا در بحث اجزا مطرح میکنن مفصل دیگه. یا مثلا در بحث اجتماع امر و نهی، اینا از اون مباحثی است که حالا رجوع بفرمایید در باب غیر مستقلات عقلیه مطرح کردن، به ویژه حالا کتاب مرحوم آقای مظفر که چند بار عرض کردم خیلی شسته دوسته مطالب را آورد. پس بنابراین تا اینجا پاسخ روشن شد که بله، اگر ما قبول کردیم که تمام اون احکامی که باید بیان می شده در لسان قرآن کریم و به ویژه در روایات آمده است، نقش عقل را به کلی در استنباط احکام شرعیه که بتواند مستقیم به صلاح نقش استنباطی در عرض کتاب و سنت ها ایفا بکنه، این را از بین نمی بره. در کجا؟ در غیر مستقلات عقلی. اما در باب مستقلات عقلیه چطور؟ یعنی هنوز میمانه جایی که عقل خود مستقلن طوری باشه، یه عنوان را بهش بدهیم، عقل بگه بله من یک باید دارم، و از طریق این باید عقلی پی ببریم که بله شارع مقدس هم حلی نمیخواد که بشه مستقل. به نظر شما چی میاد؟ با توجه به اون بیانات که یعنی هر چی که بشر از نظر مسائل مورد نیاز در شریعت باید به او برای او بیان میشد بیان شده، بعضی از بزرگان را از جمله مرحوم شهید مطهری در همین کتاب اسلام و مقتضیات زمان برای حل این مسئله فرمودن که بازم مشکلی نداره، هنوز عقل میتواند اینجا نقش آفرین باشه. چرا؟ روی این فرض که خیلی یا بسیاری، حالا یا تعدادی خلاصه از احکامی که در قرآن یادار، در قرآن نه البته، ایشون در قرآن نمیگن، روایات، در روایات بیان شده به دست ما نرسید، روی این فرضها یه جایشون تعبیر به کلمه بسیاری هم دارن. خب اگر بگیم که بله درسته که بیان شده است، اونجا امام فرمود ما من شیئن الا و فیه کتابون او سنتون، درسته؟ یا مثلا در کتاب جامعه امیرالمومنین بیان شده، اما حالا آیا در اختیار مکلفین تمام اونا هست؟ اگر این فرض رو بپذیریم که نه، حالا تعداد هرچه از اون چه که بیان شده است دقت بفرمایید از دست رفته، یا حالا اگر یه گزینه دیگری هم بنده اضافه میکنم، مثلا کسی بگوید که آجان درست است که در کتاب جامعه امیرالمومنین هست، در نزد معصوم هست، اما بخشی از احکام مثلا مانده است برای ظهور حضرت امام از ارواح خدا، یعنی بازم بگیم که ملازمه ای نیست که همه احکام توسط پیغمبر گرامی اسلام بیان شده، به اوصیای معصوم آن حضرت هم سپرده شده، الزاماً باید همه آنها در اختیار مکلفین در قبل از ظهور قرار بگیره. اینا دارم فرض میکنم، دارم نظر نداریم ها، عرض میکنم داریم فرض میکنیم که اگر بخواهیم برای عقل نقش استقلال، نقشی که در عرض کتاب و سنت باشه همچنان فرض بکنیم، مثلا این دو فرض هم هست، یکی که شده منهای متحری فرمودن که می فهمند بله از دست رفته، بیان هم شده از دست رفته، یا این که بعضی هم بگن احکامی هست که امام از ارواح نافدا که بگن ایشون اجرا میکنند، مختصات ایشان. خب حالا من یک نکته ای به نظرم هست عرض میکنم محضر شریف دوستان در باری هر دو گزینه، هر دو این فرضیه که حالا عرض کردیم، در مورد اون فرض اولی که مرحوم شیخ متعالی فرمودن که از دست رفته باشه، البته نمیشه منکر شد، اجمالاً در طول تاریخ در این فشارها و اختناقها و اونایی که بلکه بر شیعه به خصوص آمده احتمالاً، حالا قطعاً نداریم، این آدم قطع نمیتونه پیدا کنه، ولی به نظر میرسه قویی که شاید چیزی از دست رفته باشه. اما اونی که به نظرم بعضی بزرگان فرمودن، بنده هم در همون بحثای امامت در پاسخ به این شبهه که اگر شما میگید که احکام فرمشد که اگر میگید امام باید باشد که احکام را بیان بکنه، در اصل غیبت چی؟ شبهه ایست دیگه، میگن آقا مگه نمیگید ضرورت وجود امام برای بیان شریعت است، حفظ شریعت، بیان شریعت. خب این در اصل حضور ممکنه، امامی که در شرایط غیبت به سر میبرد و ارتباط مردم با ایشون ندارد چطوری حفظ شریعه یا بیان شریعه میکنند؟ جواب داده شده است که مرحوم سید مرتضی دیگر علمای ما به این شبه جواب دادن که شریعت توسط آباء گرامان حضرت بیان شده است، یعنی ائمه طاهرین در عصر حضور شریعتی را که ما به اون نیازمندی توسط آنها بیان شده است. دوباره مستشکل میگوید که خیلی خوب، اگر چنین است که توسط آبا اون حضرت علیهم السلام بیان شده است، پس ضرورت وجود امام از دست میره. شما میگید که ضرورت دارد برای حفظ شریعت، تبیین شریعت. بعد که میگیم آجان در عصر غیبت چطوری این حفظ شریعت و تبیین شریعت میشود، میگوید که توسط ائمه پیشین بیان شده، حفظ شده شریعت، در اختیار ما قرار داره. میگیم خیلی خوب، پس بنابراین دیگه ضرورتی نداره. دقت میفرمایید؟ جوابی که علمای ما دادن به این شبهی که الان مطرح شد، یکیش این است که آجان فلسفه ضرورت وجود امام منحصر در حفظ شریعه و بیان شریعه نیست. بله، یکی از جهات نیاز به امام، امام معصوم، همینه، اما نه اینکه منحصر باشه. اصل نظام عالم، وجود عالم، که حالا شرع فرع این است که عالمی باشه، جامعه‌ای باشه، بشریتی باشه، اصل این در گروه حجت خداست، یعنی انسان کامله که لولا الحجت اساقت الارضی به اهلها، یعنی اگر چنان چون انسان کامل نباشه اصلا کسی وجود نداره. پس این بقای عالم شرطش این است که اون انسان کامل باشه. این حالا یک جهت دیگرش، از شرط یک جهت دیگرش هم که لطف است وقتی که مؤمنین متدینین که به امام معتقدن احتمال میدهند که هر لحظه امام ظهور کنه، چون نمیدونن که این ظهور میکنه. همین احتمالی که امام ظهور بکنه نقش هدایتی در اونها داره که این خودشون آماده کنن. اگر الان امام ظهور کرد، فردا ظهور کرد، ما وضعیت اونجوری باشه که مورد پذیرش باشیم. اینم لطف است. این که اعتقاد دارن که امام آگاه است، ولی ما نمیبینیمش، او ما رو میبینه، او از ما آگاهه، بعد ما رو میبینه. گناه کنیم بدش میاد، کار خوب بکنیم، عبادت بکنیم، او خوشنود میشه. اون وقت خوشایند و بدایند او جلوه خوشایند و بدایند خداست، یعنی مظهر رضا و غضب الهی. اینم نقش لطف داره دیگه. بخواه از کنم که این علمای ما دستشون خالی نیست اونجا. گفتن فرض کنیم، دقت فرمایید، فرض کنیم که از زاویه حفظ شریعت و تبیین شریعت به وجود امام معصوم در عصر ناهازا در این زمان نیاز نداشته باشیم. فرض کنیم، یعنی بگیم آه بیان شده هست و در دست ما هست، اما همچنان نیاز به وجود امام هست جای خودشه، به ادله‌ای که آقا من بچه ها اشاره کردم، یعنی بحث لطف به اصطلاح، لطف منحصر در این است. اما یک نکته دقیقی است، خواهش میکنم این عنایت بفرمایید. این هم مرحوم سید مرتضی داره، هم مرحوم ابن میثم بهرانی داره، شاید دیگران هم دارن، که حدیث در کتاب امامت نقل کرده که میفرمایم خیلی خوب دقت بفرمایید. این که حالا ما مطمئن هستیم، علم داریم، اطمینان داریم که شریعت در اختیار ماست، توسط ائمه معصومین بیان شده از اصل حضور و مخصوصا حضرت امام صادق سلام الله علیه در اختیار ما هست، این اطمینان از کجا حاصل میشه؟ بگیجه اون سخن شهید مطهر اینجا زنده میشود که این همه فراز و فرودها در طول تاریخ، فشارها، اختناقها که علیه شیعه مخصوصا بوده است، احتمال این که از دست رفته باشه، بله؟ وجود داره. و اگه از دست رفته باشه، ما شریعت به مقداری که این منابع احکام شرعی به مقدار لازم نداریم که استنباط بکنیم، وقت باید بریم مثل اهل سنت دنبال قیاس و استحسان و مصالح مرسله و این چیزا، چون خلأ منبع باعث شد دیگه، خلأ منبع باعث شد که اون بندگان خدا دست به قیاسات و اینها زدن دیگه، که بله حل بکنن قضیه را. خیلی خوب، از کجا حالا ما مطمئنیم که نیاز نداریم و این ما و عیدینا کفایت میکنه؟ از کجا مطمئن باشیم؟ چون وراء الفقهاء و المجتهدین و الکتب الروائیت معصوم و موجودون، معصوم موجوده، و اگر نمی بود، یعنی اگر به مقدار کافی منبع برای مجتهدین نبود که اجتهاد بکنن، شما وقت باید برن سراغ مثلا قیاس و غیر اوزاله که ائمه رد کردن،
او راهی را که شدیداً راه ابلیس دانستن، خب دقت کن چه عرض میکنم، ائمه طاهرین علیهم السلام اون راه را راه ابلیس دانستن. اگر به مقداری کافی نباشد که شیعه همون راه ابلیس را بره، خب امام معصوم راه که داره که، چون لازم نیست بیاد ظهور عمومی بکند در مسجد الحرام اعلان بکند آمدم که، نه خیر، فقها معلومن، با فقها ارتباط برقرار میشه و با اونا فهمونده میشود که آقا این روایت از دست رفته، این روایت از شما در نظر بگیرید، زمینه کنید، نداریم چنین چیزی. در طول تاریخ غیبت تا حالا چنین موردی پیش نیامده و این شدنیست. با اون بحث غیبت، فلسفه غیبت تنافی نداره، چون اون فلسفه ظهور، اون ظهور عمومیه. عجب فرمایید، این نه این مورد خاصی که مشکل خاصی نداره که بگیم آه دشمن نمیذاره، نمیدونم فلانی نمیدونه، اصلا بحثا نیست. میشود و نشده، انجام نشده. از این نشدن نطمئن به انما به ایدینا من الروایات المرویت عن الائمه المعصومین یتینا فی مجال الاشتاق. دقیقا فهمه چه عرض کردم. لذا این فرضیه شهید مطهری خیلی قوی نیست. این یه فرضیه هست، آه به نظرم نمیشه به این استناد کرده، آه از دست ما رفته. چقدر از دست ما رفته؟ اگر یک بحران، یک خلایی از کردن به وجود می آمد که شیعه ناچار شود راهی را برود که ائمه گفتن راه شیطان است. محق الدین، ان السنه اذا قیست چه؟ محق الدین. این کار نکردن. این هم این را غیر از اون لطف دخولی و این حرف هاستا، میگن آقا قاعده لطف در به اجماع، در بحث اجماع خاطرتون هست، این ربط به اون نداره، ربط به اون نداره. این مقدار ما کشف میکنیم، مطمئن میشویم که بله این چون معصوم در برا هست، مطمئن اینا کفایت میکنه و الا امام این بحران را یه جوری حل میکرد که ما دوچار اون راه بیراهه، اون بیراه شیطانی نشدیم. پس این گزینه که بگیم ها چیزای از دست رفته خیلی قابل استناد نیست انصافا. توجه میفرمایید، میمانه چه؟ اونی که بگیم ها خدمت حضرت هست، امام از ارواح نافذه اصلا بیان نشده، نه اینکه بیان شده از دست رفته است، نه خیر لازم نبوده بیان بشه، بیان نکردم. خب میگیم این رد نمی کنیم اینجا، اما یک سخن رو وقت گذاشته، یک سخن کوتاه اما پرمعنا. اون چی چیه؟ ما داریم در شرایط قبل از ظهور سخن میگوییم. شرایط ظهور چه بسا احکام ویژه خودش داشته باشه، فعلا مبتلا به ما نیست. ما در شرایط قبل از ظهوریم، موضوع بحث ما منابع اجتهاد است قبل از ظهور. اگر فرض کردیم امام از اربانشون حکومت جهانی است، اون وقت در مقیاس جهانیه و قبل از قیامت هم هست، بنا هست قبل از قیامت یک نمونه از قیامت در دنیا محقق بشه، کوچولو البته چون دنیا دفعش کمه، بنا هست اینجوری بشه دیگه، اون عدل جهانی حضرت جلوه ایست از عدل قیامتی خدای متعال در حد البته مقیاس دنیا بیش از این مقدار نمی کشه، اون ربطی به ما نداره، این اصلا موضوعش دوتاست. نقد پس نمی کنیم که احکامی باشد که لم یبین لنا، اما بگیم این احکام فعلا موضوع بحث ما نیست، ما داریم قبل از ظهور صحبت میکنیم. اونا اگر بیان نشده است، اختصاص به شرایط بعد از ظهور داره، اون وقت هم بیان خواهد شد، عمل خواهد شد. پس این دو گزینه فعلا عرض کردم که خیلی قابل بحث، چیز اعتنا نیست. ادامه شد انشاءالله جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله.